ساعت 21 به وقت تهران، این صدای رادیو فردا است. علی باقری میگوید رمز پیشرفت در مذاکرات توافق درباره لغو تحریم هاست. گروهی از معلمان و بازنشستگان فرهنگی در چندین شهر ایران تجمع اعتراضی برگزار کردند. و رئیسی برای امضای سند همکاری 20 ساله راهی روسیه می شود. علی باقری مذاکره کننده ارشد ایران در گفتگوهای احیای برجام عصر دوشنبه در وین گفت آمادگی جدیتر طرف مقابل برای لغو تحریم‌ها و راستی آزمایی و تضمین آنها رمز پیشرفت در دستیابی به یک توافق مؤثر است.
قرار شد که گفتگوها با موضوع رفع تحریم‌ها و نیز تأکید بر بررسی دو موضوع مهم راستی آزمایی و تضمین‌ها آغاز بشه و در ادامه نیز مسائل و موضوعات مرتبط به تحریم‌های مالی و بانکی مورد بررسی قرار بگیرد.
علی باقری درباره تضمین مد نظر ایران گفت تهران انتظار دارد مجدداً آمریکا توافق را نقض نکند و تحریم جدیدی علیه ایران برخلاف توافق وضع نشود. این اظهارات در حالی بیان می شود که همه طرف‌های درگیر در مذاکرات احیای برجام با ایران بر پایبندی تهران بر مفاد توافق هسته‌ای تاکید می کنند. صبح سه‌شنبه گروهی از معلمان و بازنشستگان فرهنگی در چندین شهر ایران تجمع‌های اعتراضی برگزار کرده خواستار اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و همسانسازی حقوقشان شدند. این تجمع‌ها از جمله در همدان، شیراز، تهران، لردگان، سنندج، قزوین، شهرکرد، زنجان، اردبیل، قرقوه و ساری برگزار شده است. معلمان و فرهنگیان بازنشسته در ماه‌های اخیر بارها تجمع کردند. آنها تصویب مبلغ 12500 میلیارد تومان در مجلس برای اجرای طرح طبقه بندی را ناکافی دانستند. سخنگوی دولت از سفر ابراهیم رئیسی به روسیه به دعوت ولادیمیر پوتین در آینده نزدیک خبر داد. رسانه‌های روسیه نیز گزارش دادند که در این سفر سند همکاری 20 ساله میان ایران و روسیه امضا خواهد شد. همزمان دیمیتری پسکوف سخنگوی رئیس جمهوری روسیه اعلام کرد که مقامات مذاکرات در بالاترین سطح بین ولادیمیر پوتین و رئیسی رؤسای جمهور دو کشور در حال تهیه است. خبرگزاری اسپوتنیک از نهایی شدن قرارداد سند همکاری 20 ساله میان دو کشور خبر داده است. پیش از این سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه ایران روز 20 آذر ماه اعلام کرده بود که سند همکاری 20 ساله با روسیه آماده شده و این سند نیز شبیه سند 25 ساله همکاری ایران و چین خواهد بود که هفته فروردین امسال میان دو کشور امضا شد. تقی رحمانی فعال سیاسی، همسر نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی در ایران، در توییتی نوشته است که اتهام تازه‌ای از جمله جاسوسی برای عربستان نیز به مجموع اتهام‌های این فعال مدنی اضافه شده است. بر اساس این توییت علت طرح اتهام جاسوسی برای عربستان علیه نرگس محمدی این بوده است که او از سوی نمایندگان پارلمان نروژ در کنار یک کنشگر اهل عربستان به عنوان نامزد دریافت جایزه صلح نوبل معرفی شده بود. در گفتگوی تلفنی با تقی رحمانی در مورد این خبر و اتهام‌های جدید به خانم محمدی پرسیدم.
ببینید دیروز نرگس زنگ زده چون یه طوفان تو تریام براش را افتاد. مدت گفتگو کوتاه بوده با خانواده، با ما صحبت نکرده، با خانواده صحبت کرده چون با ماها نمیده تماس بگیره، اجازه نداره. در اون مدت کوتاه چند تا نکته گفته. گفته از سوم آذر فشار زیادی تا امروز رو من بوده، یه مرحله جدیدی از بازجویی و پرونده سازی. یکی از اون موارد میگه متهمش اینه که اون کمپین راه انداخته برای مبارزه با سلول انفرادی و شکایت یک سری افراد به قوه قضاییه برای اینکه چرا سلول انفرادی افتادن. روز 70-80 نفر سالن رفتن شکایت کردن دیگه. این شده جرم. اتهام دیگه که بهش زدن تعرض به زنان دستور انفرادی از نظر آقایان، این تشویش اعصاب عمومی. اتهام دیگه اینه که مستندی که در مورد سلول انفرادی ساخته و همچنین اتهامی که مدام تکراریه عضویت در کانون مدافعان حقوق بشره. اینا دلیل یه چیزی تعریف میشه دیگه که بهش هم بهش زندان داد، یعنی یه فشار برای پرونده سازی جدید، چه تشویش اعصاب عمومی. یه اتهام مهمتری هم که خب در این حال خیلی مسخره است دادن، جاسوس عربستان سعودی. حالا علت چیه؟ تو برای این کاندیدای سال نوبل شدی که اونا تو حمایت کردن. دسته که این مسئله خیلی خنده داره. میدانی که اون کمیته‌ای که در نروژ بود، اکادمی نروژ، دو نفر کاندیدای جایزه سال نوبل کرد که البته کدومشون جایزه رو نگرفتن. یکیش زندانی در عربستان سعودی بود، یه خانم، یعنی اسمش دقیق یادم نیست، و نرگس. و جالب از نظر آقایان، خود عربستان سعودی میاد یه زندانی سیاسی خوشه با نرگس کاندیدای سال نوبل میکنه. یعنی واقعا این نوع استدلال تراشیدن ها فقط برای همون فقط تو ذهن خود این آقایان شکل میگیره. این خیلی عجیبه. البته قبلا هم به نرگس همکاری با داعش داده بودن در پرونده‌ای گذاشته. این ویژگی در نظر بگیرید که در حدود 44 روز در زندان انفرادی تحت فشار بدون ارتباط با بچه‌ها و ضمنی که در تمام فعالیت‌های یک سالی نرگس اینا در حقیقت جور اعلام کردن، مثلا هر دوره‌ای یه پیلی هوا میکنند، یه چیز مبهم یا عمده میکنند. در دورهای گذشته نرگس متهم به همکاری با داعش شد، حالا الان متهم هم جاسوسی برای عربستان شد.
به نظر میرسه که مسئولان قضایی جمهوری اسلامی حساسیت خاصی روی خانم محمدی و فعالیت‌های ایشون دارن. چرا این حساسیت رو دارن روی خانم محمدی؟
ببینید خب اینا با فعالان حقوق بشر و مدنی برخورد فعالان سیاسی، این قاعده اینه. خب یه ویژگی که نرگس داشته استمرار کارش، دومین ویژگی استمرار کارش یه مقدار میدانی کردن این مخالفته، مثلا حضورهای سر قبر قربانیان آبان 98، خیابان مثلا ترک نکردن، حتی اجتماعات کوچیک خیابانی، حتی تجلیل های از خانواده مادر زینالی مثلا تو خیابان استقبال، یا مثلا تجمع برای روز زن. این در تمام یک سالی که بیرون بود یک سری کارهای میدانی هم انجام میدادی. تعریفی که نرگس از خودش داره، کسایی که کارهای میدانی یعنی فضای مجازی سعی میکنن به فضای میدانی نزدیک کنن، خب برای رژیم خطرناکن و کارشون حساس داره و حساسیتن روشون به نظر من بیشتر خواهد شد. ببینید فعالیت های مجازی درست در جای خودش، ولی فعالیت های مجازی اگه پیوند با شریعت و فضای میدانی پیدا نکنه عملا نمیدونید کارهای خود چه داشته باشه. و خب نرگس سر این مسئله اصرار داشت، البته شاید فراز نشیبایی هم تو موزه گیریش بوده، ولی این روش خود به خود حکومت حساس‌تر میکنه.
خب شما به یک طوفان توییتری اشاره کردین. برای کسانی که امکان شرکت در این گونه فعالیت‌های شبکه‌های اجتماعی رو ندارن، من میتونید توضیح بدید که این طوفان توییتری در چه ارتباطی بود و برای چی به راه انداخته شد؟
این طوفان دیشب افتاد برای اینکه سلول انفرادی شکنجه سفید این نرگس خب خیلی روش گرد داشت و به نام هشتگ نرگس محمدی که این به صلاح با استقبال خوبی هم روبرو شد، از که مدتی که ما وقت گذاشته بودیم براش 24 ساعت هم حتی نبود. ولی خب در این حال دقت کنید این مثلا مهم بود، یعنی مثلا اسم نرگس مهم نبود، سلول انفرادی شکنجه است. میدونید سلول انفرادی مادر همه اعترافاته، مادر همه به صلاح اعترافات دروغی نکرد تا امکان داره متهم دیگران به صلاح پای مصلحت بکشه یا خودش پای مصلحت بره، مثلا که فعال مدنی و سیاسی اصلا جاش سلول انفرادی نیست. خب نرگس اینه خیلی بورد کرد تو جامعه، مطرح کرد جامعه، الان خودش هم در سلول انفرادیه و این کمپین در حقیقت یه نوع تجدید نگاه بود. اتفاقا که خیلی کسایی هم که اومدن توییت کردن رو این قسمت تاکید کردن که او سعی کرد سلول انفرادی مسئله کنه و سعی کرد یک پیوند فقط در فضای مجازی نباشید، تو میدان بیاد با شکایت از سلول انفرادی ثبت بشه، مسئله بشه سلول انفرادی، مستند برای ساخته بشه و مدام وقتی یه متهم زیر فشاره بحث سلول انفرادی عمده بشه. این یه مقدار توییت در این راستان بود، یعنی در راستای پیوند با یک عینیتی که در واقعیتی در قوه قضاییه ایران هست باید به امور نقد قرار بگیره. البته باید تلاش زیاد بشه برای که این مسائل پیش بده، ولی باید دقت کنید که فضای مجازی در نهایت باید بتواند به شرایط عینی جامعه و تغییر در جامعه کمک کنه.
تقی رحمانی، فعال سیاسی، همسر نرگس محمدی، با رادیو فردا گفتگو میکرد. به گزارش جامعه بین‌المللی حقوق بشر در شهر فرانکفورت، بیژن جیرسرایی، نماینده ایرانی تبار مجلس آلمان، پذیرا شده است از ناهید تقوی، زندانی دو تابعیتی ایرانی آلمانی در اوین، حمایت سیاسی کند. شهرام میریان گزارش میدهد.
ناهید تقوی پیش از وقوع انقلاب بهمن 57 در شهر فلورانس ایتالیا در رشته معماری تحصیل و سپس 38 سال پیش به آلمان مهاجرت کرد، 18 سال است به تابعیت این کشور در آمده و در این اواخر بیشتر در ایران زندگی می کرده. خانم تقوی در 25 مهر ماه سال پیش در منزلش در تهران بازداشت و روانه زندان اوین شد. حال یک نهاد پرپیشینه آلمانی با نام جامعه بین المللی حقوق بشر در شهر فرانکفورت خبر داده بیژن جیرسرایی، نماینده ایرانی تبار بوندستاگ مجلس آلمان، پذیرفته به عنوان پدرخوانده سیاسی از ناهید تقوی حمایت کند. این نهاد حقوق بشری در ادامه از این زندانی به عنوان مدافع حقوق زنان یاد کرده که حدود 15 ماه پیش در تهران دستگیر و بازداشت و در دادگاه به جرم عضویت در یک گروه غیرقانونی به 10 سال و 8 ماه زندان محکوم شد. به گفته جامعه بین المللی حقوق بشر در شهر فرانکفورت، ناهید تقوی 67 ساله سالهاست به ویژه برای حقوق زنان و آزادی بیان در ایران مبارزه می کند و چند ماه اول زندان را در سلول انفرادی گذرانده. این نهاد آلمانی در ادامه یادآور شده جمهوری اسلامی برای دستیابی به اهداف سیاسیش در سطح دنیا از شهروندان دو تابعیتی به عنوان گروگان سوء استفاده می کند و همزمان از اینکه بیژن جیرسرایی، نماینده ایرانی تبار مجلس آلمان، از خانم تقوی حمایت سیاسی به عمل آورده قدردانی کرده. پیش از آقای جیرسرایی، آکسل فوکس، نماینده آلمانی پارلمان اروپا، هم از ناهید تقوی، زن زندانی در اوین، اعلام حمایت سیاسی کرده که همچنان ادامه دارد. از طرفی دختر این زندانی نیز، مریم کلارن، از زمانی که مادرش در تهران دستگیر شده تا کنون تلاش خستگی ناپذیری را چه به صورت برپایی تظاهرات و چه به شکل شرکت در گفتگو با رسانه‌ها برای آزادی ناهید تقوی به عمل آورده. او در آخرین بیانیه‌ای که صادر کرده با اشاره به این موارد که مادرش ناهید تقوی 7 ماه اول زندان در اوین را در سلول انفرادی سپری کرده و نزدیک به 1000 ساعت هم بازجویی شده، دلیل بازداشت مادرش را در افکار انسانیش جستجو کرده. مریم کلارن بارها در دهها مصاحبه با رسانه‌های اروپایی از جمله رادیو فردا گفته مادرش از فشار خون بالا، دیابت و کمردرد رنج می‌برد و با وجود ابتلا به ویروس کرونا در زندان تاکنون به مرخصی اعزام نشده. به گفته خانم کلارن، طبق نظر پزشک متخصص مغز و اعصاب، مادرش ناهید تقوی نیاز به جراحی فوری کمر دارد و به این خاطر وثیقه درخواستی 2 میلیارد تومانی هم به مسئولان زندان ارائه شده، ولی تاکنون با مرخصی درمانی مادرش موافقت نشده. شهرام میریان، رادیو فردا.
و با گزارش شهرام میریان میرسیم به لحظات پایانی این بخش خبری 15 دقیقه رادیو فردا. همراه شما خواهیم بود تا 45 دقیقه دیگر با بخش دیگر خبری.